بازگشت اونا فرصتی برای بازسازی افغانستان باشه و حمایت مناسب هم از اونا صورت بگیره.
خب خیلی تشکر، این لازم بودی، کار انجام شد و سپاس از خود علی جان عطایی.
سلامت باشی.
و تایی این متن و بازگوی این مسئله. اما یک سوی تفاهم بین مخاطب عام ما در افغانستان هم پیش نیه، که مردم پیش خود فکر کنه که ما خود ما کم غم داریم که اینا خود سر ما میمان میکنن
امیر من اشاره کردم
عزت شون. خب
بله بله.
در حالی که اینم در نظر بگیریم که این جماعتی که میاین حالا به هر دلیلی جذب کشورهای میزبان نشده و برگشتن به مام وطن،
بله.
اینا یک قشری هستن که تجربه دارن،
بله.
مهارت و تخصص دارن در رشته‌های مختلف، حتی توقع بلندشان از نرمال‌های استانداردهای زندگی خودی قضیه کمک میکنه که انگیزه بیشتر داشته باشن که آقا وضعیت صحت باید بهتر شه،
بله.
وضعیت بهداشت محل بیشتر شه، آموزش اینی رقم شه، تر دارن، پیشنهاد دارن، دیدن که میگن
دقیقاً
و این کمک میکنه به اینکه جامعه افغانستان هم یک لایه بیای بالاتر و نفش به کلی برسه.
بله، ما میتونیم به این مسئله خب دو دید داشته باشیم. یکی بگویم که تهدید هستن بر افغانستان بازگشت اینا،
بله.
تهدید است، یعنی بگویم
جای ما را تنگ
میکنه و مشکل ما را زیاد میکنه. یکی دیگه بگویم که نه، اینا
یار هستن،
فرصت هستن، یار ما هستن،
بله.
کار ما هستن، ما
بله.
باید یار اونا باشیم
و این منطقی تر است. خب تشکر از شما علی جان عطایی و سپاس از شما
شنوندای
ارجمند. تقدیمی داریم برشون؟
بله بله
بله. صبح رادیو دری امروز سه شنبه ششم عقرب 1404 در خدمت شما بودیم. سوال موضوعی ما این بود که چه کسانی باید جامعه را امیدوار بسازن و خیلی خوب ما را امیدوار ساختین با پیامک‌های خوبتان، با صدای گرمتان و نقش گرفتین و سهم گرفتین. انشاءالله که تقدیمی های امروز ما هم مورد توجه استفاده و لذت شما عزیزان قرار گرفته باشه. فردا از چی یاد بزنیم؟ اینکه فردا گپ خلاص کنیم با این پرسش که راهکارتان برای این که ناامید نباشین چی است؟ به اضافه بخش دیگه کافه صبح که انشالله حتما به شما تقدیم خواهد شد. با من خدا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتوانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند با مدت 15 دقیقه.
خدا، او که مهربان و بخشنده است، او که با بندهایش مهربان است، بنامه خدایی که همه ما را دوست داره. بعد از نام خدای مهربان با شما دوسته همیشگی من سلام میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام با دلهای پاکتان، سلام با شما کودکان خوشرو و خوشخنده. همه شما خوش آمدین با برنامه خودتان شاپرک. این برنامه برای شماست، شمایی که کودکان نازنین افغانستان هستین، شمایی که چشم و چراغ خانه ها هستین. ما را بی خبر از حال احوالتان نگذارین، با پیامکایتان ما را خوش بسازین. این شماره پیامکگیر ما در افغانستان است: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. آراستی با صدیقه جان و کبرا جان و انسیه جان هم میگیم علیک سلام، پیامکایتان به دست ما رسید.
برنامه خودتان شاپرک.
امروز دوستای قندم قصد دارم از بچه‌هایی با شما صحبت کنم که روزشان و صبحشان با ورزش شروع میکنن، بچه‌هایی که با انرژی زیاد کارشان را پیش میبرن، دخترها و بچه‌هایی که میدانن برای حفظ سلامتی و نشاطشان چه کاری باید انجام بدن. زنگ تلفن است. با اجازهتون من تلفن را جواب بدم. الو، بفرمایید.
الو، سلام، خوب هستی؟
تشکر، شما خوب هستی؟
صحبتم بخیر.
تشکر.
امیدوار هستم که روزتان با انرژی شروع کرده باشه. به ما بگویی که آیا ورزش کردین یا نه؟
معذرت میخوایم، من شما رو نمیشناسم، منظورتون از این سوال چی است؟
یا دوسته تنبلی بسه بیل بس توی ورزش بدوی.
ببخشی من یک کود کار دارم، باید به کارم رستگی کنم. با شما خداحافظی میکنم.
نه قطع نکنه، من میخواستم با شما بگویو از اطفالی که اهل ورزش نیستنم گپ بزنی، از اطفالی که ساعتا پیش روی تلویزیون میشیننم بگویه.
خب من چی بگم برای از اونا؟
بگوی دیگه. یک دو سه ورزش خوبه همیشه. او یک دو سه چار تنبلی را بان کنار.
خب
یک دو سه
ببخشید، معذرت میخوام. الو، من هیچ متوجه گپای شما نمیشم، اما قسم که گفتم کار زیاد دارم، اگه کاری ندارین من امرای شما با من خدایی کنم.
نه من اگه برای گفتن زیاد دارم. اگه شما که خاله اطفال هستی بگه پای ما گوش نکنی و منتقل نکنی، خب ما با کی باید در پای مهمه ما بزنم؟
خب اگه کار دارین میتونین همینجا حضوری بیاین، من پشت تلفن متوجه گپای شما نمیشم. قطع هیز گپ میزین، از هر چیزی میگیم، من اصلا نمیفهم شما کی هستین.
بسیار خب من این حالی میایم، شما سه تا اشکلاق بزنین، سعی کنی چشم داغنه بسته کنی، باز کنی، میبینیم همونجا هست و بامان خدا.
بامان خدا، ای بابا چی آدمایی پیدا میشه؟ یعنی چی؟ از هر طرف و از هر دری گپ میزنه. یونی آمد. باور نمیشه. دوست عزیزم من برم دونه دروازه ببینم کی هست. یعنی قزود و تیز خودت رساندی؟ میخوای خودت معرفی کنی؟
بله سلام، مایش بلاغ هستم. سلام میکنم با کل اطفال نوزنین که صدای مرا میاله میشنوه.
دوست قنده، مهمان برنامه امروز ما یک اشبلاغ است. بله، همو اشبلاغی که شاید هر کدام شما داشته باشین، در کوچه دست سرک اشبلاغ میزنین، همو اشبلاغی که در تلویزیون داور مسابقات داره، همو اشبلاغی که اشبلاغ هست دیگه. برحال اشبلاغ جان بسیار خوش آمدی، صفا بودی.
تشکر خواهد شاپرک. راستش من اینجا آمدم که دیدو میگا پای شما که از دختر و بچه هایی میگفتی که اهل ورزش هستن. خب من از بچه ها و دختر هایی بگویم که اهل ورزش نیستن. بچه ها و دختر هایی که به سلامتی خودشان اصلا اهمیت نمیتن.
آها،
نه تنها اهل ورزش نیستن، بلکه کار میکنن که به سلامتی خودشان ماسی برسانن.
خب من متوجه منظورت نمیشم.
یک دوسته خاله جان ببخشی، من باید همین لحظه اشبلاغ بزنم و چند تا حرکت ورزشی انجام بدم. اگر نه که نمیشه. نمیشه.
خب دوسته قنیم، شما یک دقیقه صبر کنین. راحت باش اشبلاغ جان، خانه خودت هست. اشبلاغ تا بزن ورزش.
بزنم اشبلاغ.
بزن چرا. شدی؟
خاله چقدر ورزش خوب است. چقدر خوب است. من عاشق ورزش هستم.
بله دیدش بلاغ جان، میفهمی از قدیم هم گفتن عقل سالم در بدن سالم.
بیخی درست گفتی خاله جان. اما همون قسمه که گفتو، بعضی از اطفال هستن که اهل ورزش نیستن که هیچ، بلکه کارهایی را انجام میدن که سلامتیشان هم به خطر میفته خاله.
راست میگی، چند لحظه پیشتر مشاره کردی به این مسئله. خب اشبلاغ جان میتونی بیشتر توضیح بدی؟
بله حتما. مثلا خاله شاپرک، یه اطفال بیشتر علیه هستن که یک جای قرار کده بشینن. کال شما میگی خو ای خو گپی بدی نیست، خدا خیرشون به تو طفلی را که یک جای قرار آرام کده میشینه. اما نه خاله، یه طفلی که یک جای آرام میشینه، یا موبایل در دستش هست که امروش بازی و ساتیری میکنه، یا ای که تلویزیون روشن میکنه و ساعت ها در پیش روی تلویزیون دراز میکشه و تلویزیون سعی میکنه. نه خالشا پرک، ای کار غلط است. یک دوسته
میخوای بازم ورزش کنی؟
خاله ورزش خوب است، آموختگی است خاله.
آموختگی است که یک دوسته بگوی که خواه.
یک دوسته بالا پایی چپ راستی سوس و بالا پایی چپ راست.
خاله
اجازه بده که من چند تا از ارارای استفاده از موبایل برای تا بگویم.
بفرما.
خب ما در وقت استفاده از موبایل سر ما خم است خاله.
درسته.
این سرخمی با استخوانهای گردن ما آسیب میزنن.
بله.
دیگه ای که نوری که از موبایل پخش میشه به چشمای ما ضرر میرسونه. چشمای ما را خوش میکنه و بینایی ما را ضعیف میسازه.
راست میگی، خصوصا در وقت شب که چقدر بینایی ضرر داره.
بله. یک دو سه چپ راست بالا پایین. دختر قند بچه ناز، به جای قبازی کده موبایل یا سعی کدن تلویزیون، از جای بخی و کم ورزش کو. اهل ورزش باش، با ما ورزش کو. یک دو سه تنبلی بسه. یک دو سه چار تنبلی را بان کنار.
راست میگی موافق هستم. کسی که اهل ورزش باشه ضرر نمیبینه.
گوش کو خاله جان، گوش کو خوب. خب کسی که میخواید آینده یک آدم مفید باشه، یک آدم باشه که به درد خودش و به درد جامعه بخوره، با وقت با ورزش خودش در موبایل و سعی کردن از تلویزیون از بین نمیبره.
خب البته اشبلاغ جان، من کاملا مخالف هستم که اطفال موبایل دست بگیرن. اما
بله.
اگه تلویزیون سیل کنن خویی بد نیست دیگه.
نه خاله نه، من منظورم از او اطفالی است که از کارا و مسئولیت ها و وظایفشان دل میشن. پشیش تدم تلویزیون قرار کده تلویزیون را سعی میکنن. بله. بر روی گپ با او اتاز افال
است. درست است. بله. زیاده نوی در هر کاری بده. سیل کردن بیش از حد تلویزیون هم خب یکی از همون عادات بد است که ما باید فکر ما را بگیریم دیگه.
خاله جان بخیزه بخیزه اطفال نازنین یک دوسته ورزش کنه ورزش خوب است. اگه میخواین در آینده یک انسان سالم باشه، یک آدم باشه که از حیث انداب و قواره خوب باشه، از امیالی اهل ورزش باشه، ورزش به شما چی میده؟
چی؟
انرژی میده. ورزش باعث بشه که دواره کارا و دست بیمادتان بهتر و خوبتر فکر کنه.
راست میگی.
ورزش باعث میشه که از بسیاری از مریضی ها باید دور باشه.
بله.
سالم میمانه. یک دوسته تنبلی بسه.
اجازه بده. دوسته عزیز با گپای مهمان برنامه کاملا موافق هستم. نازنینا. آدم اگه در خورترکی در کارهای درست آموخته شوه، همیشه تا وقتی هم که پیره است او عادتها در سرش میمانه. پس بین از همه امروز خودمان آموخته کنیم، آموخته ورزش کردن و کمتر طرف موبایل و تلویزیون بریم. مراقب سلامتی خودتان باشین.
خب دیگه یک دوسته ما دیگه باید برو که وقت ورزش کردنم است.
میخوای بری؟ خب میخوای یک فاصله موسیقی بگیریم بازم بریم گپ بزنیم؟
نه خاله شاپرک نه، زمان ورزش حرفه‌ای برسیده است. خب باید برم بیرون و بدوم. اینجا خونه میشه نمیتونم.
راست میگی، درست است. تشکر که آمدش بلاغ جان، ما را خوش ساختی عزیزم.
خواهش بکنم خاله جان. با امان خدا.
با امان خدا.
ورزش کار ورزش دوست. یک دوسته تنبلی بسه. با امان خدا خاله.
دوسته عزیزم شپلاقم رفت. گپای جالبی زد. دوسته عزیزم اجازه بدین که در این لحظه یک پیامک بخانم. سمیه جان از شهر ایراد این پیامک بر ما روان کرده که بی ارتباط به گپای امروز ما نیست. نوشته سلام به خاله شاپرک و سلام به همه اطفالی که پرنشاط و با انرژی هستن. خاله جان مادر میگه ورزش باعث میشه که مغز ما خوب کار کنه و ما بتونیم کارهایمون بهتر انجام بدیم. آفرین سمیه جان، انشالله که همیشه سالم و صحتمند و ورزشکار باشی.
شکر خدا که اون به ما یه تن سالم داده، باید که ورزش بکنی ورزشی خوب و ساده. آماده باش آماده، بگو یک و دو، دستا به جلو، صاف صاف باشه هر دو پای تو. گربه چی میگه؟ بگو دو بسه، دستا به بالا، صاف و کشیده مثل شاخه ها. مرغه چی میگه؟ بگو سه و چار، دستا از هم دور مثل دو تا بال، اینجور و اونجور. گرباقه میگه برو برو بور، برو برو بور. بگو چار و پنج، دستا به کمر، باید به چرخی این بر و اون بر. بلاغه میگه شش، دستا رو زانو، پاها صاف باشه نشی دمرو. خروسه میگه بوبولی بوبو.
خب دوسته قندم با پایان برنامه امروز رسیدی. تا فردا که باز میم با سلام شما، خدای خوب یار و نگه دارتان. Thank you.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است حالتان خوب باشد، جانتان جور و صحتتان سالم. خدا را شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت با شما گفتگو داشته باشیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به بی‌نظمی های ضربان قلب، مخصوصاً بی‌نظمی ها یا آریتمی های دهلیزی و نام AF یا Atrial Fibrillation صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که در قلب میتونه بی‌نظمی های مختلفی در تپش قلب، در ضربان و عمل کرد و کار کرد قلب با وجود بیاید که یکی از شایع‌ترین و همینطور جدی‌ترین و خطرناک‌ترین بی‌نظمی ها بی‌نظمی هایی است که در قسمت دهلیزی، مخصوصاً در دهلیز چپ قلب با وجود می آید. مخصوصاً اشاره شد که این بی‌نظمی ها در کلانسالی و سنین بالاتر و پیری زیادتر دیده می شود و اگر مراقبت لازم، تشخیص به موقع و درمان به موقع صورت نگیره می تواند عواقب بسیار بدی داشته باشد و خطرهای جدی مثل سکته های قلبی، سکته های مغزی و همینطور آسیب های بسیار جدی و غیر قابل جبرانی را با وجود می آید. در این زمینه ها مفصل صحبت شد، تأکید شد که اهمیت پرداختن به اینمی بی‌نظمی های قلب مهم است، چون که اگر ما بی‌توجهی بکنیم ممکنه که عواقب بدی داشته باشد. یک نکته را دکتر صاحب اشاره کردند که هر گونه احساس ناخوشایند، یک احساس بدی که از ضربان قلب برای ما پیدا شوه یا برای کسی دیگه پیدا شوه، باید حتما با دکتر معالج مراجعه بکنیم که بررسی شوه که ای احساس ناخوشایند، ای احساس بدی که از ضربان قلب ما حس میکنیم، ای به چی دلیل است. ممکن است یک بی‌نظمی ساده باشه و یا میتونه مقدمی یک بی‌نظمی خطرناک باشه که باید اقدامات لازم برای معالجه و کنترل صورت بگیره. ادامه ای بحث مهم و جدی را با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب برادران آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برادران.
به نام خدا، خیلی متشکرم در خدمت شما و همه شنوندگانم.
ممنون، سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم جانتان جور باشه و انشالله شاد و خوشحال باشین. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات بسیار جدی که ممکن است از بی‌نظمی‌های ضربان و کارکرد قلب به وجود بیاید، و شما به بعضی از اونها اشاره کردین و یکی گاهی بعضی افراد برای خودشان یا برای اعضای فامیل و خانوادیشان گهگاهی یا مرتباً یک بی‌نظمی های قسمی با وجود میاید. بی توجهی میکنن، اهمیت نمیتن و فکر میکنن یک چیز عادی و غیر مهم است. خواهش میکنم یک بار دیگه در ارتباط با اهمیت و ضرورت توجه و پیگیری اینمی مشکل بی نظمی ها و آریتمی های قلبی، مخصوصا در رابطه با امی ای اف و بی نظمی های دهلیزی متوسط تا شدید، در امی اول جلسه یک بار دیگه صحبت بکنین که چرا باید ما به این بی نظمی ها و به این حالات نامرتب کارکرد قلب اهمیت بدیم.
از این جهت مهمه که ببینید حالتی که در این آریتمی ایجاد میشه 400 تا 600 تا دهلیز داره میزنه، یعنی که در واقع زیر 100 تا باشه، هم دهلیز راست نه کانون در اختیار دهلیز چپ باشه و این دیگه اون ضربان طبیعی رو از بین میبره. و چه اتفاقی میفته؟ باعث ایستایی خون، استاز خون تو دهلیز چپ و گوشک دهلیز میشه. خون که بیسته چه اتفاقی میفته؟ لخته میشه. این لخته در طی باز شدن دهلیز وارد بطن چپ میشه به همین راحتی.
بله،
وارد بطن چپ میشه و از اول شروع کنیم، وارد کورنر بشه واسه سکته قلبی میشه، وارد شریان کاروتید بشه، شریان گردنی باشه واسه سکته مغزی میشه، وارد شریان های اندامی باشه باعث از بین رفتن اندام ها میشه. یعنی خیلی از آمپوتیشن ها، خیلی از قطع اندام که ما داریم تو بیمارستان به خاطر همین آریتمی بوده متاسفانه، باعث از بین رفتن بخشی از تحال میشه، کلیه ها رو از بین میبره، کبد رو ممکن از پس. خیلی مسئله مهمیه با همین آریتمی نامنظم، اون لخته ای که ناشی است از استاز خون، ایستایی خون در دهلیز چپ میشه، کنده میشه و وارد جریان سیستمیک میشه و به همه جا ممکنه که نفوذ بکنه و عوارضش رو به جا بیاره.
دکتر صاحب، حالا در مورد راه‌ها و وسایل تشخیص ضربان های نامنظم و مضر و در اصل شناختن ای که آیا قلب بی‌نظمی عمل کرد و آریتمی داره یا نی، چی کارها و اقدامات انجام میگیره؟ بعضی چیزها مثل گراف یا نوار قلب، تست ورزش، اسکن قلب، اکوکاردیوگرافی، این چیزهایی است که وقتی مریضا با دکترای قلب مراجعه میکنن مد نظر قرار میگیره. آیا تشخیص آریتمی و بی‌نظمی های ضربان قلبم با همین وسایل و همین روش هاست؟
در مورد تشخیص این آریتمی، تشخیصش دیگه با اسکن و اینها نیست. من گفتم یه سری عوامل ایجادی داره که درسته ممکنه که بیماری رو کرونر باشه که حتما باید اسکن قلب از جهت بررسی عروق کرونر انجام بشه، ولی نکته مهم تشخیص این آریتمی، یک بر اساس شرح حالی که خود بیمار میگه، دو بر اساس معاینه‌ای که ما میکنیم، نبض نامنظم و اثبات این با نوار قلب معمولی. حالا اگر ما شک بکنیم بیمارمون ممکنه که این آریتمی رو داشته باشه یا از عوارضی که ایجاد شده، مثلا مریض سابقه یک تی آی ای، یه سکته مغزی گذرای سکته مغزی کامل رو داشته باشه یا عوارض دیگه‌ای که قبلا براش پیش اومده باشه، بخوایم بررسیش بکنیم، اینها رو ما باید هولتر بکنیم.
بله،
یعنی آریتمی رو ما باید به وسیله هولتر و نوار قلب اثبات بکنیم، با روش‌های دیگه اثبات نمیشه. هرچند که ماها هم جالبه که بدونید که بیمارایی داشتیم که مثلا تو نوار قلبایی که تو اسکن قلب انجام دادن تازه اولین بار ای افشون تشخیص داده شد، نوار قلبایی که مثلا تو تست ورزش داشتن ای افشون تشخیص داده شد، که تعریف ای اف هم اینه که بیش از 30 ثانیه تو نوار قلب طول بکشه، یعنی مثلا 2 ثانیه بیاد و بره تو هولتر نوار قلب خیلی ملاک تشخیصی نیست.
بله،
هولتر هم من یه توضیح یک نوار قلبیه که به جای اینکه یک کاغذ نوار قلب ازش در بیاریم، میاد 24 ساعت حداقل این نوار قلب رو از بیمار میگیره و اثبات میکنه که آیا تو این 24 ساعت، حالا بیمار هم بهش توصیه میکنیم که دقیقا همون کاری که روتین انجام میداده رو انجام بده، یعنی فقط اون زمانی که هولتر بهش وصله نره خونه صبح تا شب بخوابه، دقیقا همون کارهای روزمره رو داشته باشه و تو هولتر نشون میده که این بیمار دچار ای اف بوده یا نه. اگر باز هم شک تشخیصی داشته باشیم، مدت زمان هولتر رو طولانی تر میکنیم، یعنی میگیم 2 روزه، 3 روزه، 1 هفته‌ای، 1 ماهه، یا حتی ممکنه که بخوایم هولترهای طولانی مدت و متعدد رو برای بیمار درخواست بکنیم که تو اینها این تشخیص تایید میشه.
بله،
خب حالا AF اگر تشخیص داده شد، ما باید دنبال زمینه این آریتمی بگردیم. فشار خون رو باید حتما بررسی بکنیم، بیماری های عروق کورنر رو باید بررسی بکنیم و تمام این کارهایی که باید در زمینه بروز این آریتمی بررسی بشه رو ما باید کاراش انجام بدیم تا اونها ممکنه که نیاز به درمان داشته باشن. فشار رو کنترل بکنیم، بیماری عروق قلبش رو درمان بکنیم، نارسای قلبی رو اگه تشخیص دادیم درمان بکنیم، یه اکو بکنیم، در واقع دهلیز رو ببینیم، خدا نکرده لخته نداشته باشه، سایز قلب رو ببینیم، پمپاژ رو ببینیم، دریچه ها رو ببینیم. گفتیم که از دلایل مهم اختلال در دریچه های قلبه که اینها حتما باید بررسی بشن. اگر هم کسی دچار این آریتمی بود و دچار عارضه سکته مغزی شد، حتما باید اکوی مری انجام بده، چون ما ممکنه با اکوی معمولی نتونیم لخته رو در دهلیز ببینیم و با اکوی مری باید حتما سعی بکنیم که لخته رو در دهلیز و گوشک دهلیز از اون مهمتر بتونیم اگه داشته باشه تشخیص بدیم و کارهای لازم رو انجام بدیم. پس در مورد بررسی های تشخیصی مثل اسکن و اینها برای زمینه این آریتمی استفاده میشه و این نیست که افراد به صورت روتین سالی یه بار دو سالی یک بار برن این کار رو انجام بدن، بر حسب مشکلی که دارن و بر حسب مشکلی که داشتن. مثلا بیماری که آنژیوگرافی عروق کرونر شد، تنگی عروق داشت، اینها حتما باید جدیتر بررسی بشه به نسبت کسی که در بررسی های مختلف همشون جوابشون نرمال بوده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. حالا در کنار بی‌نظمی هایی که به صورت بسیار سریع و زیاد رخ میده، قلبی که باید در دقیقه 80 تا 100 تا ضربان داشته باشه، یک دفعه 200 تا 300 تا 400 یا زیادتر میزنه، اینا ما داریم، صحبت هم شد. بعضی وقتا ما کسایی رو داریم که قلبشان بسیار ضعیف و کم و آهسته میزنه، بسیار قرار میزنه، ضربان قلبش کم شده و قرار میشه. اینا از نظر بی‌نظمی و آریتمی بیماری محسوب میشه و چیکار باید کرد؟
این هم اتفاقا جز مواردی که میتونه تپش قلب ایجاد کنه، احساس ناگوار، احساس بد از ضربان قلب میتونه ایجاد بکنه و اگر هولتر شدن، در هولترشون پاسها و ایستهای طولانی از در واقع ضربان قلب داشتن، به نظر میرسه که مسئله جدی باشه و حتما تحت نظر پزشک مربوطه شون کارهای لازم رو انجام بدن و از خودشون تصمیم نگیرن که من حالا باید چیکار بکنم. حتما از یک پزشک راهنمایی بگیرن و حرفش رو گوش بدن تا ممکنه که به ظاهر علامتی نداشته باشه ولی ناگهان قلب ممکنه که در زمینه این آریتمی ها که برادی آریتمی ها یا کاهش ضربان قلب تعریف میشه، قلب بیسته و عوارض و پیامدهای ناگوار داشته باشه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بررسی ها نشان می دهد که سالانه حدود 18 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می کنند. که 31% کل مرگ‌های جهانی و نیمی از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی شامل فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند. در زمان بحران بیماری کووید 19، بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتلاع نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیمتر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس از دریافت مراقبت به موقع قلب خود خودداری کنند. در حال حاضر، طبق مطالعات مقایسه دوران کرونا و قبل آن، حدود 40% مراجعات بیماران با سکته حاد قلبی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن عدم مراجعه به دلیل ترس از ابتلا به کرونا است. متخصصان میگویند ترس از کرونا نباید باعث شود که علائم به این مهمی نادیده گرفته شوند، چرا که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و افراد با ماسک به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درگیری کرونایی کمتر خواهد بود. عدم مراجعه به موقع بیماران قلبی را تهدید می‌کند و نباید دردهای قلبی که تهدید کننده حیات هستند به خاطر ترس از کرونا نادیده گرفته شوند. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کرونا در افراد دارای بیماری زمینه‌ای بیشتر است، لازم است که به خصوص افراد با بیماری زمینه‌ای و مشکلات قلبی علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ارتباطات خانوادگی غیر ضروری هم اجتناب کنند و سعی کنید بیشتر از تماس‌های تلفنی آنلاین و تصویری استفاده کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص امراض قلب و عروق، راجع به اهمیت و ضرورت پیگیری و بررسی بی‌نظمی ها و تپش های ناگوار و نادرست قلب که عبارت از هر گونه بی‌نظمی و احساس ناخوشایند و نامطلوب در قفسی سینه باشه صحبت کردند، که حتما اگر مشکلی وجود داشته باشه باید ما مراجعه بکنیم به دکتر معالج و بررسی های لازم صورت بگیره، چون که عواقب و نتایج بی‌نظمی های شدید و متوسط قلب جدی و خطرناک و غیر قابل جبرانه. و اشاره شد که اقدامات لازم با نظر دکتر معالج باید صورت بگیره و راجع به کم شدن ضربان قلبم صحبت شد، که کم شدن ضربان از حد طبیعی ایم یک بی‌نظمی قلب است که باز باید اقدامات و پیگیری های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب برادران، اینجا بحث درمان و معالجه و اقدامات لازم جهت کنترل و مراقبت از آریتمی ها یا بی‌نظمی های ضربان قلب وجود می آید. چی کارهای باید صورت بگیره؟ از نظر دارویی، از نظر رفتار، کارها و اقدامات خود مریض که در زندگی و شرایط خاص مریضی اینا چی کارهایی باید انجام بتن؟
بله، از درمان هم خیلی بحث مهمیه که شامل دو قسمت میشه. یه استراتژی ریتم و ریت، یعنی تعداد ضربان و ریتم نرمال قلبیه. دو هم استراتژی کاهش بروز لخته و حوادث ترومبوتیک و حوادث آمبولیک مثل سکته مغزی و قلبی و مسائل دیگه.
بله،
در مورد استراتژی اول، خب درمان‌هایی که استفاده میشه اینه که ما اگر AF با ضربان‌های و تپش‌های بسیار بالاست که ما اینو ریت کنترل می‌کنیم، داروهایی میدیم که ضربان قلب رو پایین میاره، داروهایی مثل پروپانولول ایندرال و بیزوپرولول کنکور و انواع داروهای دیگه که ممکنه ضربان قلب رو پایین بیاره، که خیلی زیاده که اینجا مجالش نیست که ما صحبت بکنیم. و در ادامه همین استراتژی کنترل ریتم، که یکی از مواردی که میتونه استفاده بشه درمان دارویی، داروهای ضد آریتمیه. و در مرحله بعد میتونیم از سوزوندن یا ابلیشن استفاده بکنیم. این هم بدونید که یکی از درمانهای خوب AF، البته با توجه به شرایط بیمار، یعنی سایز اکو اجازه بده، مدت زمان درگیری بیمار اجازه بده، چون این نکته هم بدونه که این سوزوندن ممکنه که تا یه درصد زیادی جواب بده ولی ریسک عودش ممکنه که بالا باشه. یعنی ما بسوزونیم بیماری مدتی، این آریتمی درش از بین بره، ولی دوباره به دلیل اون شرایطی که باعث ایجاد AF شد، یعنی مثل فشار خونی که داره، بیماری دریچه‌ای که داره، بیماری عروق کرونری که داره، وزن بالا، قند و نارسایی قلبی و مجموع این شرایط، دوباره این آریتمی بروز بکنه.
بله،
و الان از روش‌های خیلی خوبی و کم عوارضی استفاده میشه که میتونیم AF رو ما بسوزونیم، مثل اینکه در آریتمی دیگه هم مثلا مثل AVNRT که معمولا تو سنین پایین بروز میکنه که میتونیم بسوزونیم، AF رو هم میتونیم در واقع ابلیت بکنیم و بسوزونیم در کسایی که دچار این آریتمی هستن.
بله،
و از اون ور احتمال عوارض داروهای ضد آریتمی رو در اینها کم بکنیم، چون داروهای ضد آریتمی ممکنه که عوارض زیادی داشته باشن. استراتژی دوم که یکی از مهمترین استراتژی های درمان بیماری های AF کنترل حوادث ترومبوآمبولیکه، یعنی جلوی سکته مغزی رو بگیریم، اصلا کاری بکنیم که لخته ایجاد نشه در قلب، در دهلیز. این به وسیله داروهای آنتیکواگولان یا ضد لخته ایجاد میشه. خدا رو شکر الان در این زمینه ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، داروهای خیلی خوبی تو ایران موجوده که با در واقع احساس بهتری بدون حالا نگرانی از جهت اینکه این دارو سطحش توی خون بیمار خوبه، کافیه، بالای موقع خونریزی نکنه، کافی نباشه، اینها رو، این داروهای خوب و جدید رو میتونیم در بیمارانمون بدیم و از این جهت مطمئن باشیم که کمتر دچار حوادث ترومبوآمبولیک بشن.
دکتر صاحب، حالا شما برای معالجه و کنترل بی‌نظمی‌های شدید قلب اقدامات لازم انجام دادین و مرکز و کانون بی‌نظمی قلب ما رو کنترل کردین، دواهای لازمم تجویز کردین. آیا بعد از این اقدامات فرد مریض میتونه یک زندگی کاملا عادی و معمولی مثل گذشته داشته باشه و همه کارها و فعالیت‌های مثل ورزش و سپورت کردن و کارهای سنگین و این چیزها رو انجام بدن، یعنی باید احتیاط‌ها و مراقبت‌های لازم داشته باشه؟
درسته. AF من ای واسه ورزش نداره، بیمار میتونه دقیقاً کارهای روزمرهش رو انجام بده، ولی باید به وسیله داروها کنترل باشه. خب اگر بیمار با کوچکترین فعالیتی دچار تپش قلب شدید میشه، خب این مشخصه که داروها کنترل نیست. حتما باید این افراد مراجعات متعدد به پزشکشون داشته باشن و این مسائل رو بگن به پزشکشون که من مثلا کمترین فعالیتی میکنم دچار ضربان قلب بالا میشم، یا حتی اینکه متاسفانه بعضی ممکنه ضربان‌های بالا رو اصلا حس نکنن، اینم خیلی بده که در طولانی مدت باعث افت پمپاژ قلبشون بشه. AF با ضربان بالا در طولانی مدت میتونه باعث نارسایی قلبی بشه.
بله.
و از این ور هم داریم، یعنی کسایی که احساس میکنن با کوچکترین فعالیت ضربان قلبشون بالاست، اینها هم باید مراجعه بکنن، و حتی کسایی که هیچ علامتی ندارن اینها هم باید مراجعه بکنن، چون ممکنه که تو نوار قلب ضربان بالا در زمینه همین آریتمی نشون بده و درمان‌های لازم برای اینها حتما باید به درستی انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از سوالات در مورد افرادی است که دواها و داروهای ضد لخته شدن خون خود که باید مصرف بکنن تا خونشان رقیق شوه، اما رقت لازم داشته باشن و غلیظ و لخته نشوه، آیا این افراد این دواهای ضد لخته را که مصرف میکنن میتونن فعالیت لازم و ورزش بکنن؟ و دیگه ای که مصرف قرص ها یا تابلت های آسپرین که مورد مصرفش زیاد است میان مردم، آیا ای برای آریتمی AF و کنترل لخته خون مفید است و جای مصرف داره یا نی؟
تونه فعالیت بکنه اشکالی نداره، فقط مواظب باشه که ضربه محکمی به اینها وارد نشه. خب منطقیه که خون اینا رقیق تره و به ضربات حساسیت بیشتری دارن، خون در واقع رگ‌هاشون شکننده تره و ممکنه که خونریزی های وسیع تری نسبت به افرادی که این دارو رو نمیخورن داشته باشن. یه مسئله هم در مورد آسپرین من این توضیح رو بدم که تقریبا دیگه آسپرین در درمان AF جایگاهی نداره، چون داروهای خیلی خوبی با عوارض خیلی کمی با منافع بسیار زیادی الان موجوده که ما میتونیم از اینها استفاده کنیم. یه زمانی فقط وارفارین بود، بیمارانی که این مسئله دارن میدونن.
بله.
که وارفارین خیلی گرفتاری داشت، یه موقع آین آرای خیلی بالا میرفت، خونریزی وحشتناک. الان داروهایی که در این زمینه، ولی وارفارین این مسئله رو بگم که هنوز در کسایی که دریچه فلزی دارن یا بیماری روماتیسمی دریچه دارن، هنوز هم وارفارین جایگاه خودش رو داره و باید وارفارین بگیرن. ولی اگر این مسئله نداشته باشن، تو زمینه آریتمی میتونن داروهای جدیدتر رو استفاده بکنن که عوارض بسیار کمتر و منافع بسیار بیشتر داره.
دکتر صاحب برادران، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و توفیقات الهی نصیب شما باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. یکی دیگه از خدماتی که داروخانه های دنیا امروز اونو ارائه می کنند خدمات واکسیناسیون هست. نه خدمات واکسیناسیونی که ما برای بچه ها به عنوان مثال نوزادامون میریم و واکسن تهیه میکنیم، بلکه خدمات واکسیناسیون ویژه داروخانه، مثلا واکسن آنفولانزا. یکی از بزرگترین موزلات واکسن خریدن و واکسن تزریق کردن حفظ زنجیر سرد واکسن هست، چون هر چقدر که شما دقت بکنید ممکن هستش که زنجیر سرد واکسن رو برای چند دقیقه به خطر بندازید و همون چند دقیقه باعث میشه که اثر واکسن کم بشه. خیلی از ما شده که واکسن آنفولانزا زدیم و بعدن شکایت کردیم که واکسن هیچ تأثیری نداشت. خیلی از مواقع این به دلیل اتفاقی هست که در طول مسیری که از داروخانه تا محل تزریق واکسن برای واکسن اتفاق میفته در واقع باعث میشه که واکسن اثر خودش رو از دست بده. تزریق خود واکسن توسط داروساز در داروخانه در کشورهای پیشرفته باعث میشه که حفظ زنجیر سرد واکسن امکان پذیر بشه و شما دغدغه حمل واکسن رو اصلا نداشته باشید. یکی دیگه از مواردی که در واکسیناسیون های ویژه داروخانه در بقیه دنیا امروز به مردم ارائه می شود این هستش که در کشورهای پیشرفته اگر شما بخواید به محلی غیر از کشور خودتون سفر بکنید، به داروخانه مراجعه می کنید و یک مشاوره سفر می گیرید که من دارم به فلان کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی لاتین دارم سفر می کنم. اگر در اون کشور، در اون دوره زمانی که شما دارید سفر می کنید، بیماری خاصی وجود داشته باشه، داروخانه ها معمولا در جریانش هستند و راهنمایی می کنند که مثلا در محلی که الان شما دارید برای سفر به اونجا میرید، بیماری مننژیت وجود داره و بهتر هست که قبل از رفتن حتما واکسن مننژیت بزنید. معمولا این واکسیناسیون ها در داروخانه انجام می شود و با توجه به اطلاعاتی که داروسازهای کشورهای پیشرفته در این خصوص دارن، کسی که دغدغه سفر داره میتونه بره در داروخانه و اطلاعات کافی برای هم دارو درمانیش در طول سفر و هم واکسیناسیونش قبل از سفر از داروخانه اطلاعات کافی دریافت بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
اصل مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدا بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل دهم این کتاب با ما همراه باشید. زری با شتاب با اتاق خواب رفت، بی اینکه چراغ را روشن کند کیفش را جست و دست کلید را از آن در آورد و به سراغ گنجه رفت. کورمال کورمال در گنجه را باز کرد. دستش می لرزید و دلش به هم می خورد. نه، خدا را شکر، تفنگ ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان. گلنگدن ها و دسته هایشان که سرد و سر به بالا به دیوار گنجه تکیه داده بودند. در گنجه را قفل کرد و پنجره ها و درهای تالار را بست و به سمت تلفن رفت. تک زنگ زد و از مرکز خواست که منزل ابوالقاسم خان را به او بدهد. آنقدر آهسته که مرکز ملتفت نشد. تکرار کرد. خود ابوالقاسم خان جواب داد. بد شد. پرسید: خسرو آنجاست؟ و شنید که نیست و هرمز هم نبود. صدای خانکاکا را از تو گوشی می شنید که از اهل خانه پرسجو می کند. معلوم شد که هرمز گفته شام را خانه عمویش خواهد خورد. گفته زن عمویم دعوت کرده. بعد خانکاکا گله کرد که چرا ما را دعوت نکردید؟ مگر ما دندان سور خوردن نداشتیم؟ بغض گلوی زری را گرفته بود. جواب داد که انشالله دفعه دیگر و گوشی را گذاشت. از وحشت نزدیک بود پس بیفتد. هر دو پسر دروغ گفته بودند. پس چیزی زیر سر داشتند. تناب و پتو هم با خود برده بودند. باید برای یوسف همه چیز را تعریف کند. از در تالار که بیرون می آمد تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. خان کاکا بود. او هم خوب که فکرش را کرده بود دلش شور افتاده. زری بر خودش مسلط شد و گفت: نگران نباشید، به نظرم با هم رفتن سینمایی جایی. برای شام می آیند اینجا. دیر که نشده، تا آمدن با می دارم تلفن کنند. پنجره ها و درهای تالار را باز کرد. صدای مینا را شنید. بچه ها آمده بودند و باغ آمد. هر دو بچه در دامن یوسف بودند و او آرامشی یافته می نمود. مینا می گفت: مادر نمی گذارد. می گوید خورشید خانم عصبانی است. سیخ داغ می کند. بطن نرم و نازک آدم. خانم فاطمه همانطور چادر بر سر نشسته بود گفت: زن داداش. مهری سلام رسانید و گفت: ازت قهرم. گفت امسال منزل من پا نگذاشتی. دستت سپرده.